اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم صل و سلم علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحلف القائم المحمد جزك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه بازم بر این خطبه شما و خودم را به رعایت تقوای الهی ترک گناهان و تهذیب نفس انجام وظایف دینی دعوت می کنم. اما مناسبت های این هفته بزرگترین مناسبت میلاد نبعثت پیامبر گرامی اسلام هست که من این عید بزرگ را به عموم مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم. مناسبت های دیگری هم هست، از جمله امروز روز نیروی دریاییه. من از برادرانی که در نیروی دریایی و سایر نهادهای انتظامی و نظامی زحمت میکشند و از کشور اسلام دفاع میکنند تشکر و قدردانی میکنم و مخصوصا نیروی دریایی که جایگاه ویژه‌ای در نظام دارد و حضور نیروی دریایی در دریاها و در خلیج سبب میشه که دشمنان فکر اینکه یه وقتی تجاوزی به کشور ایران بکنن در مغزشون نمیاد. امیدوارم که این نیرو هرچه بیشتر تلاش کند و مجهز باشد، هم از جهت سلاح و تهیه سلاح و هم از جهت پرورش نیروها. توفیق همشون را از خداوند متعال خواستارم. مناسبت سوم شهادت آیت الله مدرس را در این هفته آینده داریم که یکی از علمای بزرگ و عالم مجاهدی که در سنگر مجلس از اسلام و از قوانین اسلام دفاع کرد و در نهایت از همین طریق به شهادت رسید. روح اون جناب شاد باشد انشاءالله. اما چهارمین مناسبت، لازمه که اشاره هم به حوادث اخیر بکنم. در رابطه با حوادث اخیر قبل از این که وارد بحث بشم، من از عموم مردم ایران و به ویژه مردم قم که در دفاع از حریم ولایت دفاع خواستن و اون تظاهرات عظیم را برپا کردن تشکر و قدردانی می کنم. البته همین مطلب انتظار می رفت و شما هم به وظیفه خودتون عمل کردید و نشون دادید که بالاخره این ولایتی که خونبهای هزاران شهیده به این سادگی شما دست از اون بر نمی دارید. خدا انشاءالله خداوند بهترین پاداش رو به شما عطا کند و همینجور است که ما اثرش رو مشاهده کردیم. اما در اینجا من ضمن تشکر و قدردانی میخوام یه مطلب را به عموم برادران به عنوان تذکر عرض کنم. در راه دفاع از ولایت در همه جهات ادب اسلامی رو رعایت کنید. اسلام با بی ادبی موافق نیست. ادب اسلامی رو رعایت کنید و کاری بکنید که به وسیله اعمالتون گرچه اخلاص دارید اما نظام و ولایت فقیه را زیر سوال نبرید. بسیار مهمه. امیدوارم در کاراتون رمود به شریعت و اسلام عمل کنید و کنترل کنید عواطف خودتون را همیشه و در همه حال در همه جا احساس بیجا ندارید. در همه حال رعایت کنید که ادب اسلامی رو رعایت کنید و چیزی نگید که به وسیله اون خدای نکرده نظام زیر سوال بره. از همه تون تشکر و قدردانی میکنم. و اما مطلبی رو که میخواستم عرض کنم اینه که در این زمان اخیر یه شبهه‌ای القا شد و تو اذهان مردم خیلی افتاده و این وسیله یکی از آقایون این شبهه القا شده و این شبهه اینه که چیکار میشه به این که انتخاب مقام رهبری انتخاب درستی نبوده. حالا توضیح میدم. این مطلبی رو که صورت یه شبهه القا شده در حال من صلاح میدونم و مناسب ببینم که به یه صورتی این را ما بیان کنیم. سوال اینه که خبرگان در انتخاب مقام رهبری اون شرطی را که باید رعایت کنن نکردن و اون آقا در نوشته هاش در سخنرانی هاش نوشته که اعلمیت شرط رهبری است و این اعلمیت را خبرگان رعایت نکردن. من لازمه که یه توضیحی کوتاهی بدم در این قسمت که ببینیم آیا رعایت کردن یا نه. من به اعتباری که خودم عضو خبرگان بودم و در انتخاب مقام معظم رهبری حضور داشتم و به اعتبار این که عضو بازنگری قانون اساسی هم بودم و به اعتباری که در کمیسیون مخصوص ولایت فقیه هم در بازنگری قانون اساسی بودم و نایب رئیس اون کمیسیون هم بودم، از این جهت وظیفه خودم می دانم به اعتبار خبرگان و به اعتبار اعضای بازنگری قانون اساسی واقع را تا یه حد امکان روشن سازیم برای افکار مردم. من خودم کاملا در جریان بودم. در قانون اساسی سابق ما شرط شده بود در رهبری که مرجع باشد، یعنی مرجع تقلید باشد. در اونجا بود که خبرگان در بین از بین مراجع فردی را که چه باشد و چه باشد انتخاب می کنند. یعنی مرجعیت در واقع به صورت یک شرط ذکر شده بود. در وقتی که امام راحل قدس سره روح شریف تصمیم گرفت که قانون اساسی رو مورد بازنگری قرار بدهد، افرادی رو انتخاب کرد برای این و تعدادشون از علما بودن، از فقها بودن، تعدادی از اونها هم از حقوق‌دانا و افراد سیاسی کشور بودن. در اون البته کمیسیونهایی تأسیس شد که یکیش کمیسیون ولایت فقیه بود که بنده هم جزء اونها بودن. امام یکی از مسائلی که تذکر دادن به افرادی که میخواستن قانون اساسی رو مورد بازنگری قرار بدن فرمودن شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کنید. شرط مرجعیتی که سابقا بود فرمودن این رو حذف کنید. خب ما هم در اون کمیسیونی که بودیم در تحقیقاتی که داشتیم بحث‌های مفصل می‌شد که آیا علمیت شرط، آیا مدنیت شرط نیست. البته بعض افراد مخالف بودن، بعض افراد موافق بودن، بعضی میگفتن که چطور میشه که علمیت را بیاندازیم، بعضی میگفتن برات بحث بود. در خود من با این وضعیت و آیت الله موسوی اردبیلی هم که رئیس کمیسیون بود قبل از ارتحال امام، یعنی قبل از اینکه امام را ببرندش به بیمارستان، ما خدمتشون رو شرف شدیم. ما هم 3 نفر 2 نفر بودیم، از اتحاد احمد آقا هم خدا انشاءالله رحمتش کنه ایشون هم حضور داشت. ما خدمت امام عرض کردیم که آقا اجازه بده که این اعلمیت به عنوان یک اولویت و این مرجعیت به عنوان یک اولویت در قانون اساسی بیاد. حالا اگرم شرط نیست اما به عنوان یک مرجع ما بیاریمش در قانون. امام یه تأمل مختصری کردن و فرمودن که نه، نه دلیلی داریم که رهبر باید مرجع باشه و نه صلاح نظام هم نیست. ما دلیلی نداریم، اون که ما داریم اینست که ولی یه فقیه باید مجتهد و فقیه جامع و شرایط باشه. امام قاطعانه به ما این مطلب رو فرمود. خواستیم که خود چک و چک کنیم، دیدیم که نه نمیشه. امام قاطعانه ای رو فرمود. برحال ما رفتیم و در این محدود بحث‌های مختلفی داشتیم. خب در اونجا روایاتی رو که در این قسمت بود مورد بررسی قرار میدادیم. یک تعداد روایت در اونجا داریم ما که تأکید میکنه که دلایل هم را به دست اعلم و افتح بدید. در بعضی روایات دارد افتح، در بعضی روایات دارد که اعلم، تأکید میکنه به اعلم و افتح بدید. البته روایات اون وقت هم در نظر ما بیش از دوتا بود که گاهی خود این آقا اشاره میکنه که دوتا روایت، نه خیلی بیشتر بود، همون در 14 و 12 روایت بود که مورد بررسی قرار گرفت برای این قسمت. ولی چیزی که بود این مسئله مطرح شد که خب در رهبری فقط فقاهت و عظمیت نمیتونه که کافی باشه، گرچه فقیه باید باشه، مجتهد باید باشه، اما نمیتونه کافی باشه. رهبری امت، حکومت، اداره حکومت، یه حکومتی که در برابر جهان، این جهان امروزی و این وضعیت باید مقابل باشه، بدون سیاست داخلی خارجی همه وضعیت را بتونه تنظیم کنه، این که نمیتونه فقط اعلمیت در فکر شرط باشه. به علاوه روایات دیگری هم در این قسمت داشتیم که حال مرد زمانه و همسال اینا رو جزو شرایط فکر میکردن. ما در این زمینه که بحث میکردیم، خب طبعا مجموع اون چرا که وارد شده بود مورد بررسی قرار میدادیم، هم این روایات و هم روایات دیگه رو و هم اون چرا که در قانون اساسی صادق به تصویب آیون رسیده بود. قانون اساسی صادق هم برای رهبری شرایطی رو ذکر کرده بود که قانون اساسی صادق هم بود، اونا بود، این مرحله اهلیت هم بود. من اونایی که در قانون صادقه تحکیب کنم از شرایط ببینید. پس بنابراین روی هم رفته از روایات و از اون روایات مختلف ما اینجوری نتیجه گرفتیم که کسانی که دارای این شرایط باشند، یعنی بینش سیاسی و شجاع بودن و تدبیر و امثال اینا رو، همه این شرایط رو داشته باشند، در بین اینها اعلم در فقه مقدمه، یعنی این شرایط هست از من بعدش کسانی که واجد این شرایط باشن البته اعلمیت خوب داشته باشن، اما نه اعلمیت فقط فقط این را دیدیم نمیشه. بر مجموع روایات ما اینجوری استفاده کردیم. من حالا یک مطلبی رو از اون صحبتی که آیت الله مؤمن مخبر کمیسیون اون ولایت فقیه بود در جلسه عمومی، من عبارت شروع میخونم ببینید چیه. آقای مؤمن، این از مشروع مذاکرات من استخراج کردم. آقای مؤمن فرمود ما اعلمیت را عبارت از اعلمیت در ما مسائل فقهی و استنباط احکام نمیدانیم که فقط کن باشد، بلکه هم در استنباط احکام و هم در شناخت موضوعات. کسی که میخواهد رهبر یک امت و امام کشور اسلامی باشد با موضوعات گوناگون برخورد دارد و مسائل مختلف برخورد دارد که باید تشخیص صحیح در هر موضوعی بدهد و تطبیق کند، کبرای کلی فقهی را برای قانوندانی از دیگران مقدم باشد در اینجا و هم بعد از اینکه قانون را دانست و تشخیص داد در تشخیص موضوع قوی‌تر از دیگران باشد. این اعلمیتی است که آی مومن خدا حفظش کنه انشاءالله، این اعلمیتی است که در صحیحه ایسن قاسم هست، چون یه روایتی در این قسمت سند قاسم هست. ایشون هم میگه که مراد از اعلمیت، اعلمیت اینجوری یعنی اعلم به موضوعات احکام و مسائل فقهی. این در خلاصه من یه جمله چیزی را میکنم. این مشروع مذاکرات بازنگری قانون اساسی جلسه هفتم صفحه 20 از اونجا را میکنم. در خود اونجا باز من خودم یه صحبتی کردم که یه جمله از اون را اینجا خدمتتون میخونم. این باز در همون بازنگری در اون مشروع مذاکرات بازنگری است. اعلمیت را در فقه فقط حساب نکردند، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، مسائل فقهی، تشخیص موضوعات و غیره مراد است. اینم به جمله ایست که اونجا من گفتم. به هر حال من این رو که خوندم برای این جهده که فکر نشد شمایی که بعضی القا کردم که آقایون توجه به روایات نداشتن. نه خیر، روایات رو توجه داشتن، روایات ملحوظ بود، اما با توجه به همه اونها این مسبب آمد به این صورت. مسببه را همینطوری که عرض کردم با توجه به اینا و توصیه های امام، مسببه این شد که ماده اول برای شرط رهبری یک صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. فقیه و مجتهدی میتواند رهبر بشد که صلاحیت علمی داشته باشد که اگر مراجعه کرد به کتب حدیث و مراجعه کرد به قرآن و سایر مبانی بتواند مسائل را استنباط کند. صلاحیت داشته باشد، صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. این هم چیزی بود برای رعایت اون مسئله اعلمیت. هم سیل شما یه جمله رو اضافه کردیم که این در سابق نبود. به این صورت سیل ماده سه اینه که در صورت تعدد واجدین شرائط، در صورتی که واجدین شرائط رهبری متعدد باشن، ما سه نفر چهار نفر داریم افرادی رو که هم بینش صحیح سیاسی دارن، هم بینش اجتماعی دارن، هم تدبیر دارن، هم شجاعت دارن، هم مدیریت و هم قدرت کافی. اگر 3 نفر 4 نفر بود در بین اونها این رو داریم در صورت تعدد واجدین شرایط شخصی را که دارای بینش فکری و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. دستات که همین باشد یعنی علمیت رعایت میشه، اما علمیت نه علمیتی رو که در مرجع تقلید لازمه، کمایی که حضرت جلال مشکینی فرد بودن، نه فقط علمیتی که برای تقلید کردن باشد، نه، اگر که افرادی رو داریم که واجد همه شرایط هستن، اگر یک کدامشون بینش فکری و سیاسی قوی تر باش برو باز مقدر میداریم. این در اون قانون اساسی به این صورت. برحال من علتی که این مطلب رو خوندم اینه که شما توجه داشته باشید که این جوری نبوده که اونها مطلع نباشن. خبرگان از کلم در اون کمیسیون ولایت بقیه که خود بنده هم بودم هر روز چندین ساعت وقت سرزنین می شد و همیشه هم بحث های طلبگی و داد و فریاد و روایت می خوندیم و استدلال می کردیم و احوال مختلفی رو که بود در این قسمت بررسی می کردیم و حتی پیشنهاداتی که از افرادی در این زمینه می رسید مورد بررسی قرار می دادیم و برمان با دقت تمام این مسائل به تشریح رسید به این صورت. بنابراین اجازه بدید، بنابراین ما این آقایی رو که کم رو تکردن و گفتن که این بازنگران قانون اساسی خوب رعایت نکردند و من هم چند تا حدیث براشون فرستادم، این کم رو تیز واقعا اینجوری نبود، اینا متوجه بودن در بینشون افراد، یعنی همه افراد فاسد و محقق و بررسی کردن تو از روی بررسی این مسئله به تصویب رسید. این شبهه درستی نیست و به نظرم اشکال کردن به بازنگران قانون اساسی باز این هم یه کم رو تیست. بازنگران قانون اساسی ادهی مجتهد و از علما بودن، ادهی هم از شخصیت های حقوقی بودن، همینطوری که در قانون اساسی اول یه چیزایی به تصویب رسید، خب این در این قانون هم به تصویب رسید دیگه. این که آدم بگه نه اینا درست کاری نکردن خیلی حرف غیر منطقیه، یعنی همه بازنگران قانون اساسی باید مطابق نظر من عمل کنن که توقعی بی جاییست، برحال دیگران هم فرق دارن، درک دارن، پرسی میکنن، اجتهاد میکنن، این که همه باید این من و قول من رو عمل کنن، این هم باز درست نیست. حالا این در این مرحله، بعد مرحله دیگری که میخوام عرض کنم اینه که با توجه به این بازنگری قانون اساسی، خبرگان بعد از ارتحال امام راحل قدس الله روحه شریف نشستند و بررسی کردند، افراد مختلفی رو بررسی کردند، ابتدای شورایی بودن و غیر شورایی بودن را که امام شورایی بودن هم خودشون نهی کردن، فرمودن این هم حرفش کنی و بعد در نهایت با بحث هایی که شد از آیت الله خامنه‌ای رو واجد همه شرایط دانستن و انتخابش کردن. رو دیده بودن و در آغاز پیروزی هم فعالیت های مختلف شد در نهادهای مختلف دیده بودن، همه میدونستن، یعنی بررسی کردن میدونستن که مدیر هست و مدبر هست و شجاعت دارد و تقوا و عدالت دارد و همه اینا رو با این دورانی که انجام داده بود به خوبی واقع بودن. برقم بود از طرف فقاهت هم خب اونی رو که به تصویر رسونده بودن و قبول کرده بودن اون عبارت بود از فقاهت اجتهاد در حدی که در همون بخوندیم دیدن اینم واجب، چون اینم واجب دیدن گفتن خیلی خوب، انتخاب کردند و رأی دادند و با اکثریت قریب به اتفاق، مخالف خیلی کم بود، تعداد محدودی بود، با اکثریت بسیار قاطعی ایشون را انتخاب کردن برای رهبر. حالا اگر یک کسی بیاد و این کار خبرگان را زیر سوال ببره، یعنی بگه که خبرگان که 85 نفر هستن در حوض 85 نفر اینا اشتباه کردن، اینا باید در انتخاب و فرد باید میبنن و طبق خواسته من و بر طبق نظر من عمل میکرده، این معقوله؟ اجازه بده. اگر این معقوله که 85 نفر خبرگان بیان نظر یه نفر را انتخاب کنن، اونگاهی مگر این خبرگان همونا نیستن که در قانون اساسی سابق آقای محترم شما خودتون این نهاد را پیشنهاد کردید و به تصویب رسید؟ مگر نهاد خبرگان یه نهادی نیست که وقتی یه تصمیم گرفت بر همه آحاد ملت لازم ازش پیروی کنن؟ خودتون یه درست کردید خبرگان را، خودتون که درست کردید، آیا وظیفه ندارید که رأی خبرگان را محترم بشمارید و قبول کنید و تسلیم بشید در برابر اونو؟ یعنی نه، چرا آدم تعجب میکنه فردی که خودش یه کاری رو کرده، خودش یه قانونی رو درست کرده، بگید نه من این را قبول ندارم؟ با این کشورداری نمیشد که هر کسی یک از دانشگاه بگید من قبول ندارم، اون یکی بگید بالاخره اکثریت یه قانون اساسیه، این قانون اساسی مسبب مردم غیر اونا به آراء عمومی گذاشته شده، خود مردم رأی دادن و برمیان بگیم که خبرگان اشتباه کردن. آخه اگه خبرگان اشتباه کردن، چرا اون وقتی که قائم مقامی جناب عالی رو خبرگان تصویب کردن به پیشنهاد خود آیت الله خامنه‌ای، چرا او وقت اشتباه کردن؟ چرا او وقت نگفتید اینا اشتباه کردن؟ اونا رو زیر سوال نبرید، او درست بود؟ اما اینجا نادرسته. اگر عالمیت در فقه را شما لازم میدانید، چرا اون وقتی که شما را به عنوان قائم مقامی انتخاب کردن و در اون زمان آیات و عظمای بزرگی مثل آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی و آیات دیگر بود وجود داشتن، شما چرا نگفتید که چرا من را انتخاب کردید؟ خب این علمای بزرگ هستن، اینا در فقاهت بر من تقدم دارن، این آقایون را قبول کنید، چرا اون وقت نگفتید؟ اما حالا گفتید؟ از اول برحال این یک نظر اینجوری بود، این خیلی مایه تأسف ماست. تأسف اگر این یک فردی بود که دشمن بود، آدم میگفت دشمن، اما یک کسی که خودش در مبارزات سهم بزرگی داشته، خودش در مبارزات شکنجه ها و لطمه ها دیده، شهادت پسرش رو دیده و امثال اینا، این بیاد و خود قانون رو لغو کند و لغوش کند، این خیلی مایه تعجبه. انتظار آدم نداره این مطلب را، از دوستان چنین انتظاری نداره. من در فاطمه یه جمله میخوام عرض کنم. اولا که من همینطوری که اول سخنم هم در این خود بحث کردم، تواضع میکنم آقایون در همه شعارها و در همه رفتار و اعمالشون عدل اسلامی رو رعایت کنن، بی خود صدق ولایت فقیه درست نکنن. اینا خودشون هم به ولایت فقیه قبول دارن، اعتراض دارن، در نامه هاشون قبول دارن. اینا شبهشون در جای دیگری است که امیدواریم این شبهشون برطرف بشه. این مسئله اول و ادب و رعایت کنید به هر حال خیلی مهمه. مسئله دوم اینه که من به این دوست عزیزمون عرض میکنم، آقا شما میدونید که من از قدیم با شما رفیق بوده و دوست بوده، هنوزم هستم و از این کاراتم رنج میبرم، در این حال دوست دارم، رنج میبرم که شکنجه های تو رو در زندان من خودم اونجا اومدم دیدم در چه حالی بودی. فرزند عزیزت محمد منتظری رو من خودم اونجا دیدم چقدر شکنجه کردن و چه خصوصیاتی. اینا رو من میدونم و شما هم صدق ولایت فقیه نیستید، قبوله، اما بیایید و برای رضای خدا، برای خاطر خونبهای شهدا، برای نگهداری پاس خون شهید محمد منتظر، بیا برای نگهداری اسلام و قرآن تجدید نظر کن در این رفتار. برادرم عزیزم از این رفتار تجدید نظر کن، تو رو به خدا بیا. این نوالی رو که از سخنرانی خودت هست، این نوال را یه دفعه شب یه موقعی که عصبانیتت برطرف شده، یه موقعی که آرام باشی، درست بشی، این نوال را گوش بده. اون اطلاعیه بعدت هم اون اطلاعیه رو هم بخون، اما با انصاف بخون، یعنی اون حالات عصبانیت و ناراحتی ها رو کنار بگذار، این رو با دقت بخون و ببین که یه دوست با دوست اینجور رفتار میکنه. یه کسی که خودش در این بنیانگذاری این نظام سهم بزرگی داشته، آیا با این نظام اینجور رفتار میکنه؟ درست دقت کن ببین این سخنان یه دوسته. حالا اون نفسی شبته یه مقداری دشواره که آدم بتونه خودش رو کنترل کنه، ولی من تقاضای جدی دارم از ایشون که بیاد و نفس خودش رو دقت کنه، ببینه مصلحت چیه، مصلحت نظام چیه. اگر عقده داری از چی؟ از آیت الله خامنه ای عقده داری؟ ایشون که نه خودش طالب این مقام بود، نه پیشنهاد کرد، خدا میدونه اول کسی که بعدی پیشنهاد شد، ایشون اول کسی که اعتراضش بلند شد، گفت یک کسی دیگه را انتخاب کنید، خود آیت الله خامنه ای. حالا آخه این چی کار کرده؟ این کار را خبرگان کردن. اگر خبرگان ایشون اتفاق نکرده بودن که خب ایشون راحت میرد تو زندگیش، اما این همه مشکلاتی که الان برش به وجود آمده اینا به واسه خبرگانه. اگر به خبرگان اشکال داری، خب یه خبرگان همون خبرگانی که خودت درست کردی. اگر به بازنگری قانون اساسی اعتراض داری، اونم که به هر حال یه جمعی هستن، به هر حال نمیدونیم چی میخوای به هر حال، نمیدونیم چی میخوای جنان بگیم. امیدوارم انشاءالله که با یک دقت و با یک اخلاصی که به حرف بدی، انشاءالله هم وسیله راحتی و ترقی نظام را فراهم کنی و مشکلات را کم کنی، هم خودت هم بتوانی در خدمت اسلام و قرآن باشی و من بعید نمیدونم انشاءالله شما این کار را بکنی. من به عنوان یک دوست خدمت شما این رو عرض میکنم انشاءالله. پروردگارا به عزت قرآن قسمت بینم ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده. فرجه امام زمان ما رو نزدیک بفرما، قلب اون جلال رو از دست ما راضی و خوشنود بفرما، یاری کنندگان اسلام را یاری بفرما، شر اجانب رو از سر مسلمین کوتاه بفرما، توطئه دشمنان را خنثی بفرما. خدایا بیماران اسلام را همشون رو شفای عاجل و رحمت بفرما. خدایا ما را قدردان خون شهدا قرار بده. خدایا شر نفس اماره و از سر ما کوتاه بفرما. خدایا ما در برابر نفس منضعیفیم، ناتوانیم، به عزت قرآن خودت ما رو یاری کن در برابر این. پروردگارا نهضت‌های اسلامی رو در جهان پیروز بگردان. خدایا شهدای انقلاب را با شهدای کربلا مشهور بفرما. روح امام راحل را در اعلی علیین از ما راضی بفرما. مبادا